بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در فصل چهارم منتهی شد به اشکالاتی که بر ترتب وارد شده. اولین اشکال از مرحوم شیخ انصاری بود، قدس الله نفسه، به کاشف القطاع. چون کاشف القطاع دریچه باب ترتب را بر ما ایشون باز کرد و با این تعبیر فرمود، بر این که و ایو مانعن، به این که عامر بگوید اضافه انت اذا لم تفعل هذا تفعل ذاک، اگر این ترا که گفتم انجام نمیدی دیگری را انجام بده. شیخنا الانصاری علی الله مقامه اعتراض کرد به ایشون که این حرف مورد قبول نیست، و استدلالشون بر این بود که در فرض عصیان امر باقیه، امر وقتی باقی هست، امر ترتبی هم هست، فیجتمع الامران و تکون و یکون فعلیین و تکلیف به غیر مقدوری. کل حرف شیخ هم به همین معناست. ولیکن مرحوم کاشف القطاع بعد از آنی که اون سؤال و جواب را میده، عباراتی دارد، لا ینبغی این که این عبارات ایشون را ما یک توجه کنیم که انه با یک حرارت قلبی میخواهد ترتب را اثبات کنه. این فرمایشات ایشون یادداشت کردم که توجه کنیم. خلاصه مطلب میگوید سیره از زمان پیغمبر اکرم تا کنون بر ترتب بوده. این لب به حرف ایشونه. هفش ماده نقص در اینجا ذکر میکنه، ولی یک خورده در بعضی از عبارات تقریبا نمیدونم قلم خیلی تون رفته، میگه از زمان حضرت آدم. مولانا العظم، ما از زمان حضرت آدم چه خبر داریم که از زمان حضرت آدم سیره ترتب بوده؟ عبارت میخورم، این دلالت میکند بر اون عجله در نوشتار. خب گاهی میشه دیگه، مؤلف وقتی یه چیزی میخواد بنویسه اونقدر در اون مطلبی که سعی دارد که اثبات کنه یه کلمه هم گفته میشه. عبارت ایشون اینه، بعد از اون سوال و جواب، و من تتبع الآثار و امعن النظر، دقت کرد، فی السیرت المستمره من زمن النبی المختار صلی الله علیه و آله و الائمه الاطهار علیهم السلام بل من زمن آدم الى هذه الایام، علم ان القول بالفساد ظاهر الفساد. قول به فساد عبادتی مضاد للواجب، این ظاهر الفساده. عبارت خیلی عبارت عربی قوی خوبیه. القول بالفساد، فساد چی؟ فساد مثال خودمون، فرض کنی صلات، صلاتی که در مسجد گرفتار عرض کنم یا او یا از اون طرف گرفتار مضاد هست، اگر بگوییم اون فساد بله اون فاسده، این قول ظاهر الفساده. کیفلا، چگونه نگوییم این قول به فساد ظاهر الفساد؟ یعنی باید بگیم صحیح. ولو بنی علی ذلک لفسدت عبادات و اکثر العباد، اگر بنا بشود که ما بگویم این فاسده، عبادات اکثر مردم باید فاسد باشه. یعنی همین الان ما اینجا نشستیم، عباداتمون فاسده. چرا؟ هفت مورد تقریبا ماده نقض قرار میده: لعدم خلوهم انغریم مطالب ان نفقتن، یکی میگه بر گردن ما نفقه واجبه، بر بعضی ها خب که ازدواج دارن نفقه واجبه، انفاق بر زوجه واجبه. خب چکار میکنی اینجا؟ شما نماز میخونی در حرم و حال اینکه انفاق بر شما واجبه، انفاق زوجه. پس الامر به چه یقتضی النهی عن وده، باید شما بری نفقه عیال بدی. او دینن، شما بدهکاری به اصحاب، به بقال، به حقی، دین واجب الاداه. شما دین رو ادا نمی کنی، رفتی ارز کنم مثلا زیارت می کنی، نماز می کنی، نمازت باطله. او حق جنایتن، تصادف کرده، جنایتی کرده، بدهکار شده، دیه باید بده. خب این میره تو خونه نماز می خونه و حالا میکنه دیه بر ذمش هست، باید دیه بده. ارز کنم که دیه رو ترک کرده، نمازش باید باطل باشه. او عبادت تحمل، بعضی ها اجیر میشن برای نماز خوندن، نماز استیجاری برگردنشه، باید این انجام بده. خب نمیده، نماز خودش میخونه، نمازش باطله و حال اینکه امر دارد که نماز استیجاری انجام بده. او واجبت لبعض الاسباب، نذر کرده، فرض کنید نماز جعفر سیار بخونه. خب این نماز میخونه و حال اینکه نماز خودش مونده، پس این نماز باید باطل باشه. الا غیر ذلک، و لزم الاتمام على اکثر المسافرین. میگه سفر باید حرام باشه، اکثر مسافرین باید نمازشون تمام بخونن. چرا؟ برای خاطر اینکه یا بدهکار نفقه است، یا بدهکار جنایت، یا بالاخره بدهکاری داره، این سفر حرامه، باید نماز تمام بخونه. و حال اینکه این چنین نیست، هیچ کس همچین چیزی نمیگه که مسافر سفر نکنه. او وجوب تعلم، این ماده هفتم، حالا اونایی که یکی حساب نکردن، عبادت تحمل چهارم بود، او واجبت پنجم بود، و لازم الاتمام ششم بود، او وجوب تعلم. خب خیلی ها مسئله برد نیستیم، تعلم باید بکنیم، این کار رو نمی کنید، میریم دنبال نماز، نمازمون باید باطل باشه. هفت ماده نقض داره در اینجا. میگه خب جواب اینا چیه؟ یا عبادتون به چه نحو صحیحه؟ اگر شما میگیم این که تردد درست نیست، تمام این عبادت ها از اشخاص باید باطل باشه. مع الخلو و عن التعرض لمثل ذلک فی الکتاب. خب اینم یه خود بالا رفت، میگه کتاب باید جواب بده که شما باید این کار رو نکنید. خب کتاب کارش این کار نیست، کلیاته. باز عرض کردم این مال حدت قلمه. و کلام النبی درسته، پیغمبر باید فرمود که شما این کار رو نکنید، وظایفتون رو انجام بدید، بعد نمازاتون رو بخونید. و اکثر بله و الائمه المعصومین درسته، ما در روایاتی نداریم برای این که شما عرض کنم که دنبال نمازتون نرید، نمازتون رو تأخیر بندازید و اینا رو انجام بدید. و اکثر الاصحاب، اینم خوبه، باز همینطور اکثر اصحاب هیچ کدومشون نگفتن، فقط علامه در قواعد فتح این باب را کرد که اینو بحثو چی کردیم قبلا. مع انه لتوفر الدواعی علی نقله، تتوفر الدواعی علی نقله، بایستی که اگر چنین چیزی بود، دواعی بر نقلش در کتاب ها بود، در رساله ها بود. فیلزم حصول التواتر فی مثله و خلو المواعظ و الخطب ابین شاهد، خطابها مواعظ خالی از معنا، علا ثبوت هذا المطلب، که عبادت شما فاسده. ولو قیل بالفرق بین ما یکون فیه باعثیت علی الترک و غیره و یختص الفساد بالقسم الاول لم یکن بعیدن. اینجا یک تأملی میکنه، خوبم هست، میگه خب بد نیست، تا حالا خوب گفتی، ولی اگر ما تفصیل بدیم چطور این تفصیل، بگیم اونهایی را که عمدن این کار را میکنن و واجب فوریست بر اونها این رایی که فرمودید، بله حق با شماست، بایدستی که اینها نمازشون باطل باشه، حال این که نیست. و اما اگر نه، حالا دین است، دینش موسعه، نفقه است، نفقهش موسعه، اونها چرا عرض کنن به حضورتون که نباشه؟ چرا ما عبادتشون باطل باشه؟ تفصیل بدید بین دیون مطالب اون چرا که بر ذمه هست. اگر مطالبه رو کردن، بله حق با شماست، بایستی که عبادت اینها اگر فاسد بود باید میگفتن. تفصیل بدیم بین این دو جهت ولا بحثه، ولیکن میگه الاقوا ما ذکرنا. خلاصه چرا ما باید این حرف رو خیلی زدیم؟ برای خاطر همین بود که پایه ترتب را ما بتوانیم بیشتر عرض کنم به حضورتون که تقویت کنیم، ولذا این کلمات ایشون در اینجا عرض کنم که مناسب بود. خیلی خوب، برمیگردیم سر اصل مطلب. بحث ما در کجا بود؟ بحث ما در عرض کنم که اشکالات بر ترتب بود. اولین اشکال را به شیخ نسبت دادیم، دومین اشکال را بر صاحب کفایه، سومین اشکال هم باز بر صاحب کفایه است، یعنی ایشون این اشکال را کرده، و اون مسئله تعدد عقاب. می فرماد بر این که اگر بنا شد ما قائل به ترتب بشیم، اگر شخص هر دو را ترک بکنه، یعنی مهم و اهم را، و مشغول کار سومی باشه، وارد مسجد شد، تطهیر مسجد واجبه، نماز هم واجبه، هیچ کدوم را انجام نداد، میشونه قرآن میخونه، یا فرض کنید میره از خانه از مسجد بیرون، یترک ما معن، این دو واجب برگردنش هست. یک واجب مهم بل اهم، خب معلومه دیگه اون واجب اهم برش هست، واجب دوم مهمه به جهت اینکه شرط او هم محقق شده چون ترک کرده اهم را. فرض بر اینه دیگه، هر دو را که ترک کرد پس شرط مهم هم و هو ترک الاهم فقط حصل، فعلیه واجبان، دو واجب برگردن او هست، یتعدد العقاب لانه ترک واجبان و این عقاب بر غیر مقدوره. می فرماد ما علام آبه والی، ایشون می فرماد این اعتراض را به استادمون یعنی مرحوم میرزا می کردیم که آقا این ترتبی که شما می فرمایید، چون معلوم میشه مرحوم آخوند از زمان استادش منکر بوده، این ترتبی که می فرمایید مستلزم تعدد عقاب است و این تعدد عقاب، عقاب بر غیر مقدوره. عبارت کفایه اینه، ثم انه لا اظن ان یلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه، یعنی قائل بالترتب یک لازمی به گردنش میفته که نمیتواند این لازم را تحمل کنه، من الاستحقاق فی صورت مخالفت الامرین، هر دو را مخالفت کنه، همطور که گفتیم نه نماز بخونه در مسجد و نه تطهیر کنه بچنه قرآن بخونه، بله مخالفت الامرین لعقوبتین ضرورت قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد. خب به چی عقابش میکنی مولانا؟ به این که این دو را جمع نکرد، مگر میتوانست جمع کنه؟ عقاب بر چی میشه؟ عقاب بر این میشود که لمن تجمع بین الامرین، او وقت این عقاب بر غیر مقدوره. ولذا کان سید الاستاد قدس سره لا یلتزم بهی الا ما هو ببالی، این عبارت کفایه است. و کننا نور دو بهی علی ترتب، کننا یعنی مثلا رفقای هم بوده لابد، نمیگه و کن تو، میگه کننا، انه شاگرده همه یا حالا اکثر کمتر بیشتر نور دو بهی علی ترتب و کان به صدد تصحیحه، یعنی میخواست جواب بده ولی نمیتونست. عبارتش همین دلالت میکنه، کان به صدد تصحیحه، میخواست تصحیح کنه، حالا چجور دیگه نمیدونیم، اونو بیان نکرده. خب این هم اشکال عرض کنم به ترتیب بیان. اشکال سوم بر ترتب، الا انه مرحوم میرزا قدس الله نفسه و سید استاد هر دو این جواب را دادن. اولا جواب نقضی، بعد جواب حلی. جواب نقضی به واجبات کفایی. واجبات کفایی را دقت بکنید، دو جور واجب کفایی داریم. یک واجب کفایی این است که جمع می تواند اون واجب کفایی را با هم همدیگه انجام بدن، اگر همه ترک کردن اقابه همه قابل توجیهه. مثلا میتی احتیاج داره به تجهیز، یک تجهیز اون نمازه، 50 نفر تشریح میکنن، این 50 نفر یک نماز جماعت میخونن، انتصال میکنن این واجب کفایی را. اگر همه ترک کردن این نماز را، میت را ول کردن و رفتن، اغلا در این عالم به اینا چی میگن؟ اونهایی که در مقام قضاوت هستن نمیگن تو چرا ترک کردی؟ قطعاً میگن همه مسئولن در اینجا. اینجا عقاب همه قابل توجیهه، عیبی نداره. جور بله. باز مورد دیگری در واجب کفایی این است که یک نفر بیشتر نمیتونه انجام بده، 2 نفر نمیتونن. در همین میت دفن میت، دفن میت به اون ترتیب خاص، یعنی مستقبل باشه و روش باز کنند و چه بکنند و الی آخر، جا زیقه، 2 نفر نمیتونن انجام بدن، 1 نفر میتونه انجام بده. اگر چنون چه این 10 نفر، این 20 نفر، این 50 نفر هیچ کدوم این کار نکردن، میت را دفن نکردن، در اینجا چی میگوییم؟ آیا عقاب میشن اینها یا نه؟ یعنی میت را نمازش نخوندن که هیچ، دفن هم نکردن، آیا اینجا تمام این افراد که هر کدام به تنهایی میتوانست این میت را دفن کنه و دفن نکرد، هل یعاقب ام لا؟ عقاب بر چیه در اینجا؟ به چی عقاب میشه؟ چه میگویند به او و او را تعدیم میکنند؟ به چه میزان؟ جواب بدید. عقاب در اینجا بر ضم ترک الی ترک، یک نفر که ترک کرد من هم ترک بکنم، ترک من زمینه میشه به ترک او. سومی که ترک بکنه، ترک او هم زمینه میشه به ترک او، و همچنین و همچنین و همچنین. تروک وقتی که زمینه شد به هم دیگه، تمام این تروک مورد غضب مولا هست. جواب حلش اینه، ضم ترک الی ترک این قریحه و موجب استحقاق عقابه. ولذا اگر یک نفر اتیان میکرد ضم ترک نمیشد. چرا؟ چون ضم ترک الی الفعل میشد. اگر یه نفر این میت را به ترتیب خاص خودش دفن میکرد ضم ترک الی ترک نمیشد، بلکه ضم ترک الی الفعل میشد. پس در موارد جواب حلی مطلب اینه، در مواردی که ضم ترک الی ترک موجب استحقاق عقاب در مثل واجب کفایی میشه، فلیکن ما نحن فیه ایضا کذلک، فیعاقب من ترک المهم والاهم عن یعاقب علی ذم ترک للترک. میگن اهم را ترک کردی، یک عقاب دیگر چرا مهم را ترک کردی؟ میخواست اقلا نماز بخونی نخوندی، این ترک دوم را به ترک اولی زمینه کردی، دو عقاب داری، یک عقاب بر ترک اول و هو ترک الاهم، و یک عقاب بر ترک مهم ضم ترک الى ترک یوجب استحقاق العقاب. لیس العقاب الا على ضم ترک به ترک، لا عقاب على ترک الجمع. نمیگوییم آی صاحب کفایه عقاب بر ترک جمعه، چه لم لم تجمع بین الضدین لا یقال له ذلک، که انه صاحب کفایه میگه به این گفته میشود چرا جمع بین الضدین نکردی؟ میگیم نه، این چنین خطابی به اونه میشه، نمیگیم جمع بین الضدین چرا نکردی، اون نیست، نمیتواند و ما هم نمیگوییم. میگیم چرا دو ترک را با هم زمینه کردی، کما که در واجب کفایه همینطوره، انشاءالله معلوم شد. در واجب کفایی که یجب علی کل مکلف ان یأتی به اذا ترک احدهم ثم ترک الثانی و الثالث و الرابع و العاشر الی خمسین الی مئه الی الف، همه اینها ضمن ترک الی ترک کردن و این ترک ها همه موجب عقاب است و نارضایتی مولا. اگر یک نفر از اینا می آورد دیگه ضم ترک الی ترک نمی شد، دیگه ضم ترک الی فعل می شد و مشکلی نبود. در ماهانه حرفی هم از همین قبیله. بله، ادواب ترتبه. ببینید این ترتبی که ما در اینجا داریم موجب نمی شود که اگر عقاب بشود بر ترک هر دو، که انه لازمه ترتب را، لازمه اش تعدد عقاب است بر عرض کنم ترک جمع، یعنی یعاقب کل لملم تأت به هما. این فهمت به صاحب کفایه است. ما میگیم نه، یعاقب لما ترکتهما، لما جمعت ترکین، لا لما لم تجمع الضدین. صاحب کفایه میگوید لازمه ترتب این است که عقاب کند بر ترک جمع، لما لم تجمع نمیشه، محاله این عقاب، بله عقاب به غیر مقدوره. ما جواب عرض میکنیم، یعنی میرزا ایشون جواب میدهد و همچنین سید الاستاد، بر اون عقاب نیست، عقاب بر همون است که در واجب کفایی میشه. در واجب کفایی گفته نمیشه و چرا همه تون تو قبر نرفتی، آقا نمیتونیم که همه تو قبر برید، جا نیست اونجا، اونجا پس چرا عقاب میشه همه؟ اگر بگه عقاب نمیشه که خوبی خود میری، یعنی اینایی که میت ولش کردن رفتن همینطوری این تکلیفه مهمی را بند خدا را برکردن، نه نمازش خوندن عرض کنم که بنا دفنش کردن، همینطوری این را برکنه نیست، همه اقام میشن. چرا؟ اینا ترکاشون را با هم دیگه زمینه کردن، اینجا هم همینطوره، ترک مهم زمینه میشه به ترک اهم. اقام میشن، نه صدومی انجام داد، صدومی، نه ها ها، اگر صدومی انجام داد و مترک الی فعل میشه اون خوبه، اگر یه نفرشون آخرشون صدومی به قول شما اگر این کار کرد خوبه دیگه، و همه معافن. چرا؟ برای اینکه دیگری دیگه نمیتونه معصیت بکنه، برای خاطر اینکه اگر ترک بکنه ترکش به فعل میخوره، و مترک الی ترک نیست، و مترک الی فعله. اگر هیچ کدوم انجام ندادن همه اینها و مترک الی ترک. اگر یک نفر انجام داد و مترک الی الفعل، این در اونجا قبول، در اونجا، در اینجا میتونه، در اینجا هم اگر چنون که هر دو رو ترک شد و مترک الی ترک، خب حالا این نفر بس تا بعد. صلی الله علیه.